در جلساتی که مزاحم بودیم در این شبها به طور اختصار یک بحثی رو تقدیم کردیم. عرض کردیم که یک جریان کفر و ایمان در جهان هست، در جامعه بشری، که نزاعشون بر سر خداپرستی است، خداپرستی و بت‌پرستی و دنیا پرستی. یک طرف جریان خداپرستی است و یک طرف جریان پرستش غیر خدای متعال. عرض کردیم این دستگاه کفری که در مقابل انبیاس و به دنبال برپا کردن یک پرستش غیر خدای متعال در جهان هست، این دستگاه کفر، دستگاه بت‌پرستی، یک دستگاه پیچیده تاریخی با برنامه های عرض کنم همه جانبه است. این طور نیست که یک جریان ساده‌ای باشه. این جریان دنبال تسلط بر کل جامعه انسانی است و میخواد همه جامعه انسانی رو تحت سلطه خودش قرار بده. طبیعتاً برنامه ریزیه برای یک نفوذ همه جانبه در جامعه مؤمنین هم داره، که این برنامه ریزی تا مرز ایجاد یک تمدن هم پیش میره. یک برنامه ریزی همه جانبه دارای یک نظام سیاسی، نظام فرهنگی و اقتصادی است و کل جامعه جهانی رو میخواد تحت تسخیر خود در بیاورد. در مقابل این جریان، جریان خداپرستی است که بر محور انبیای الهی است و به دنبال ایجاد یک جامعه ایمانی، جامعه هماهنگ و همه جانبه ایمانی است. خب این دو جریان در دار دنیا عرض کردیم یک نوع اختلاط و آمیختگی دارند که بسیار هم اختلاط و آمیختگی گسترده است. دستگاه کفر در حوزه زندگی مردم، فرهنگ زندگیشون، اخلاقشون، رفتارشون نفوذ میکنه. برای اینکه این دو تا دستگاه از هم تفکیک بشوند و جدا بشوند و جبهه حق به پیروزی مطلق برسه، خدای متعال امداد کرده مؤمنین رو به وسیله انبیای الهی، به وسیله بیانیه‌ای که میفرستد که رسول هست و صحف آسمانی و کتاب و امثال اینها. خب در ادامه بحثمون یه نکته رو میخواستیم اشاره بکنیم و اون جایگاه عاشورا در این تفکیک جبهه حق و باطل و غلبه جبهه حق و باطل است، که عرض کردیم عاشورا یک اقدام همه جانبه مسلط برای تغییر این روند و غلبه جبهه حق و منزوی شدن جبهه باطل و جلوگیری از نفوذ جبهه باطل هست. و در این مسیر هم عاشورا یک جریان مسلط و پیروز مطلق هست. به هیچ وجه شکست در کار سید الشهدا نیست، نه ظاهرا شکست خورده حضرت و نه باطنا. این اجمال بحث بود که اشاره کردیم و حالا بنا بود این پیروزی رو از یه زاویه دیگری باز بحث بکنیم. در جلسه گذشته یه بعدی از پیروزی سید الشهدا رو تقدیم کردم، از یه زاویه دیگر هم حالا این پیروزی رو باز بررسی بکنیم. عرض کردیم تحلیل جریان‌های عظیم و بزرگی که در مقیاس جامعه، در مقیاس حادثه عاشورا هستن، نیاز به یک پیش‌فرض‌های، نیاز به یک مفروضاتی داره که بر اساس اون مفروضات ما بعد این واقعه رو بررسی بکنیم. از منظر وحی وقتی به این حادثه نگاه میکنیم، این حادثه در ابعاد مختلف توضیح داده شده. عرض کردیم از یه زاویه پیروزی عاشورا در سوره مبارک فجر توضیح داده که سوره الحسین علیه السلام هست. از یک زاویه دیگری در مثلا داستان اصحاب کهف توضیح داده شده. حالا اون زاویه‌ای که این دو تا سوره به خصوص از اون زاویه به پیروزی حضرت پرداختن، من اجمالاً یه گزارشی میدم. قناعت بکنید در سوره فجر خدای متعال از یک جریان تفرعنی حکایت میکند که این جریان کار عرض کنم او با خدای متعال به جایی کشیده کار تفرعنش که بنا رو بر فساد در ارض گذاشتن. ملاحظه فرمودید من از میانه سوره بحث رو شروع میکنم که خدای متعال بعد از اون قسم هایی که میخورد هل فی ذلک قسم الذی هجر، از داستان علم تر کیف فعل ربک بعاد از قوم عاد شروع میکنه. علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. میفهمد شما سرنوشت قوم عاد رو دیدید، اونهایی که دارای یک تمدنی بودن و تمدنی که هماهنگ نداشت. علم تر از کنم علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. اونهایی که صاحب شهری بودن به نام عماد، شهری که این شهر نمونه نداشت، لم یخلق مثلها فی البلاد. و همچنین قوم ثمود و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد، در کوهها برای خودشون کاخ میساختن. و فرعون ذی الاوتاد، آیا داستان فرعون ذی الاوتاد که فرعون درگیر با موسی کریم علی نبینا و آله و علیه السلام هست، آیا داستان او رو نشنیدی که خدای متعال از او تعبیر میکند به ذل اوتاد؟ یکی از معنایی که بر معانی که بر ذل اوتاد کردن اینه، اهرام می ساختن مانند کوه ها برای خودشون. این هاست داستانشون چیست؟ الذین تقوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد فسب علیهم ربک صوت عذاب. اینها کارشون این بود، طغیان کردن، سر برداشتن، فساد کردن، خدای متعال هم در مقابل این فسادشون سب علیهم صوت عذاب، تازیانه عذاب رو بر سر اونها فرو ریخت، اونها رو مورد قهر و عذاب خودش قرار داد. بعدم میفهمد این یه سنت کلیست، ان ربک لبل مرصاد، پروردگار تو در کمین این طغیانگرها و مفسدها نشسته. اینطور نیست که اینها فساد بکنند و کار عالم در اختیار اونها باشد. ان ربک لبل مرصاد، همینطوری که اونها رو بهشون مهلت دادیم وقتی فساد کردن، زمینگیرشون کردیم، عذابشون کردیم، در قوم شما و امت شما هم همینطوره. اگر مهلتی باشد و طغیانی بشه، اینطور نیست این طغیان به یه فرجامی برسه. ان ربک لبل مرصاد. بعد خدای متعال داستان این طغیان رو توضیح میده که چطور شد که قوم عاد و ثمود و فرعون اینها طغیان کردن، فساد روی زمین کردن، کجا دوچار خطای محاسباتی شده بودن، بد فهمیدن جهان رو. خدای متعال از یه مطلبی پرده بر می دارد، می فهمد ما این امکاناتی که در دنیا می دیم برای ابتلاست. عده‌ای رو دستشون رو باز می زاریم تو دنیا، بهشون آبرو می دیم، موقعیت می دیم، قدرت می دیم، امکانات مادی می دیم. عده‌ای هم هستن که تو این دنیا دچار محدودیت و تنگناها هستن. نه اون تنگنا موضوعیت داره، نه این امکاناتی که در اختیار عده‌ای دیگر قرار می دیم. هر دو برای ابتلا و امتحانه. اگر کسی تونست از این امکانات بهره‌مند بشه، استفاده بکنه، اون وقت مورد کرامت و عنایت خدای متعال قرار میگیره. ولی اگر خطا کرد و خیال کرد خود این امکانات موضوعیت داره و از این امکانات سوء استفاده کرد، اون وقت دچار عذاب ما میشه. پس ببینید نوع نگرش ما به جهان معین میکند و نقش ما رو شکل میده که آیا ما فساد بکنیم یا اینکه در دنیا دست به اصلاح بزنیم. فهمود فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن. انسان وقتی خدای متعال رو میخواد امتحان میکنه، به او امکاناتی میده، او رو اکرام میکنه، آبروش میده، عزت میده، موقعیت میده، نعمتی بهش میده، نعمتهای ظاهری در اختیارش قرار میده، این خیال میکنه اینا علامت اکرام الهیست، خدای متعال دیگه اونها رو مکرم داشته، مقرب درگاه خدا هستن، فیقول ربی اکرمن. و به عکس وقتی بر او سخت میگیریم و اما اذا مبتلاه و فقدر علیه رزقه و بهش سخت میگیریم، رزقش رو تنگ میکنیم، فیقول ربی اهانت، میگه پروردگار منو تحقیر کرده. خدای متعال فهمد اینجوری نیست، این اشتباه در فهم، اشتباه در محاسبه است، سنت ما رو خوب نمیفهمن. همون کسی که یا اون جامعه‌ای که دستش رو باز گذاشتیم در معرض امتحانه، همون انسان و جامعه‌ای که در سختی هستن در معرض امتحانن. هیچ کدوم از این سختی و رفاه هم موضوعیت نداره ابتداً. در دار دنیا بستر یک ابتلایی هستن. اگر کسی تونست از عهده این ابتلا بیرون بیاد، مورد کرامت قرار میگیره. اون کرامتی که به دنبال امتحان پیش میاد، اون وسعتی که به دنبال امتحان پیش میاد، اون مهمه. و الا ابتداً داستان داستان امتحانه دیگه. قرآن این اشتباه رو تخطئه میکند، این محاسبه رو میفهمد اینجوری نیست. اگر ما به شما امکانی دادیم، آبروی دادیم، مالی دادیم، این علامت این نیست که در دستگاه خدا امتحان مقربید. کلا بلا تکرمون علیتیم. شما که این آبروتون رو اونجایی که خدای متعال میخواست خرج کردید. بله ما به شما کرامت داریم، عزت دادیم، آبرو دادیم، این عزت رو باید در راه خدا خرج میکردید. خرج کردنش هم به اینه که یه جاهایی ما دستور دادیم باید دیگران رو تکریم میکردید. بلا تکرمون علیتیم. شما یتیمی رو اکرام نکردید. حالا همین معنای ظاهری یتیم رو بگیرید تا اون معنای باطنی که برای یتیم شده که فرمود از کنم شیعیان ما ایتام آل محمدند و شما باید اونها رو تکریم کنید. من در همین حد ظاهری ترجمه بکنم. میفهمد شما هیچگاه آبروتون اونجایی که خدا فرموده خرج نکردید. الله تکرمون علیتیم. اون امکانات مادی که بهتون داریم اونجایی که خدا خواسته خرج نکردید. ولا تحاضون علی طعام المسکین. شما خیال میکردید این امکانات خودش معیار عزت و ارزش و احترام و کرامت. هر کی این امکاناتو داشت، آبرو داشت، موقعیت ظاهری داشت، این به همه مقصد رسیده، این به کرامت واقعی دست پیدا کرده. وقتی خطا کردید اون وقت دنبال جمع کردن این امکانات افتادید به جای اینکه اینها رو در راه خدا خرج کنید. تو ابتلا در ابتلایی که قرار میگیرید از یه دست بگیرید از دست دیگه به خدای متعال بدید، این اشتباه محاسباتی، این فهم غلط موجب شد که نه امکانات رو اونجایی که خدا خواسته خرج بکنید. لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. امکانات دیگران رو هم به سمت خودتون کشیدید، تعلق به این مال و امکانات پیدا کردید، دل به اینها بستید. این موجب اکرام انسان نیست. عنایت فرمودید. پس این خطای محاسباتی است که انسان خیال کنه این امکانات تو دنیا معیار شرافت، معیار تکریم، نداشتنش هم علامت تحقیر انسانه. معیار عزت، معیار خار بودن در عالم یا شرافت داشتن این امکاناته. اگر این اشتباه اتفاق افتاد، انسان تلاش میکنه شرافت رو به دست بیاره، کرامت رو به دست بیاره، این امکانات رو جمع میکنه، سعی میکنه امکانات دیگر هم به سمت خودش بکشه. این طبیعیه. همه داستانهای تفرعون تو طول تاریخ این بوده. الان هم داستان همینه. اونایی که اشتباه محاسباتی دارن، خیال میکنن داشتن امکانات علامت شرافت و عزته، تمام تلاششون رو امکانات رو جمع بکنن و همین منتهی میشود به امکانات جامعه جهانی رو به نفع خودشون میکشن. میشه 99% و 1%. اینا هم همون خطای محاسباتی رو دارن. همه امکانات ملت ها رو جمع میکنن. این بیانیست که قرآن در ریشه این تفرعون توضیح میده. شبیه همین رو عرض کردم باز در سوره کهف است دیگه. در سوره کهف هم وقتی میخواد داستان کهف رو بیان بفرماد، قبلش این نکته رو توضیح میده. میفهمد که انا جعلنا معلل الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. ما امکانات روی زمین رو زینت رو زمین قرار دادیم و این علامت ابتلا هن. امتحانیست برای اینکه انسان تو این امکاناتی که در اختیارش قرار میگیره احسن و عملا بشه. عرض کردیم احسن و عملا شدن یعنی احسن بهترین نیت ها رو پیدا کردن، یعنی از دنیا بزرگتر بشه، توجه به خدای متعال پیدا کنه، به عبادت حضرت حق مشغول بشه به جا دنیا پرستی، در عبادت حضرت حق هم برسه به اون نقطه ای که به خاطر شکر الهی و حب الهی عبادت کنه. بستر دنیا و امکانات دنیا بستر ابتلا است برای اینکه انسان احسن و عملا بشه، همه اعمالش بشه بندگی خدای متعال، اونم اوج بندگیه، بندگی از سر محبت، یعنی به اخلاص در محبت خدای متعال، به اخلاص در بندگی رسیدن. این نهایت این برنامه ایست که خدا برای عالم داشته. انا جعلنا معلل الارض زینتا لحال نبلا به هم ایهم احسن و عملا و انا لجائلون معلیها سعیدا جرزا. همه این امکاناتی که ما رو زمین قرار دادیم جمع میکنیم، دوباره زمین میماند بدون این زینت ها و امکانات، زمینی بدون هیچ حاصلی، بدون هیچ کشتی. پس ببینید این تدبیر خدای متعال رو زمین اینه که امکاناتی رو در روی زمین قرار میده، هیچ موضوعیتی اینها ندارن. نه اون جامعه‌ای که محروم از این امکانات معناش اینه که مورد اهانت خدای متعال، نه اون جامعه‌ای که برخوردار علامت اینه که مکرمه. هر کدام اگر توانستن از این بستری که خدای متعال براشون فراهم کرده به اون مقامی برسن که احسن و عملاست، به خدای متعال راه پیدا بکنن، بنده خدا بشن، تو بندگی خدای متعال هم احسن عملا بشن، اینا موفق هستن. اونایی که این رو درست نمیفهمن، دچار خطای محاسباتی میشن، خیال یک دسته خیال میکنن امکانات علامت شرافت، سعی میکنن این امکانات رو جمع بکنن. دسته دیگه هم که به این امکانات نرسیدن، خیال میکنن که نداشتن اون علامت حقارت، تسلیم اون دسته میشن که امکانات رو دارن. الان داستان جهان همینه دیگه. اونایی که دستشون به این امکانات میرسه جهان رو تقسیم میکنن، به قول خودشون به جهان توسعه یافته و نیافته، معیار شرافت میشه همین چیزا. اونایی هم که دستشون به این امکانات نمیرسه، چون امکانات رو معیار شرافت میدونن، طبیعتا اونها رو محور مدیریت عالم میدونن، قبول میکنن این برنامه رو و تابع اونها میشن. اگر این فرهنگ در جهان حاکم شد که اون کسی که امکانات دستشه مکرمه، کرامت داره، شرافت داره و دیگران باید تسلیم او باشن، طبیعیه وقتی کرامت و شرافت به این تعریف شد، وقتی کسی که دستش از اون آخالیست تحقیر شد، طبیعتا دو طبقه شکل میگیرن، یه طبقه محترم، یه طبقه به قول در فرهنگ سیاسی شرفا، اشراف، یه دستم طبقه رعیت. این دستبندی به اشراف و رعیت که تو نظام سیاسی جهان شکل گرفته به یک فرهنگ سیاسی تثبیت شده است در جوامع مادی در طول تاریخ با اشکال مختلفی که داشته. اشراف و رعیت ریشش تو همینه. اگر کسی نگاهش به عالم اینجوری بود که هر کی از قدرت از ثروت برخورداره، این امکانات در اختیارش، شریف کریمه، یقول ربی اکرمه، و هر کی برخوردار نیست خار شده و تحقیر شده است، بنابراین مردم میشن دو دسته، مردمی که به شرافت خدا بهشون داده، مردم تحقیر شده. مدارش هم چیست؟ مدارش هم امکانات مادی است. خب طبیعتاً این فرهنگ کار رو و دشمنم کارش همینه، شیطان کارش همینه، همین فرهنگ رو در جهان تثبیت بکنه. بشن یه عده‌ای که شرافت دارن، معیار شرافتشون هم قدرت، ثروت، جلوه‌های دنیاست، یه عده‌ای هم تحقیر شده، کوچک شده. معنای این که فاستخف قومه همینه، فرعون همین فرهنگ رو تثبیت میکرد در جامعه، بست میداد. همین فرهنگ که ما که دستمون به امکانات میرسه ما شریفیم، اما شمایی که دستتون به امکانات نمیرسه، شما مردمی هستید مستحق رعیت بودن، باید تبعیت کنید، باید دنبال روی بکنید. اگر این فرهنگ تثبیت شد، نتیجهش همین میشه، یه عده‌ای همه امکانات جهان رو به سمت خودشون جلب میکنن، دیگران رو تحقیر میکنن، به جای اینکه وقتی دستشون به امکانات رسید این امکانات رو در راه خدا خرج بکنن، از اون مسیر حرکت میکنن. این فرهنگ وقتی تثبیت شد نتیجهش همین میشه دیگه. اونایی که اهرام فرعون رو درست میکردن، این سنگ ها رو از راه دور می آوردن و این اهرام رو درست میکردن، برده هایی بودن که بسیارشون تو این مسیر جان میدادن، همونجا پای اهرام هم دفن میشدن، احساس میکردن کارشون همینه، ما برده ایم، باید برای اینا بردگی بکنیم. این فرهنگ در اگه در دنیا رو جا افتاد همین میشه دیگه. اگر فرهنگ ارباب و رعیتی، اگه فرهنگ خانخانی با اشکال مختلفش همینه، یه قوم دارای شرافت به معیار امکانات مادی، یه قوم تحقیر شده و موهون به خاطری که دستشون از امکانات خالیه. این روی کرد و نگاه جامعه شرفا و جامعه تحقیر شده ها درست میکنه، ارباب و رعیت درست میکنه، خان و عرض کنم رعیت درست میکنه. وقت شما میبینید در جامعه هایی که فرهنگ این فرهنگ حکومت میکرده، نمونه های خیلی ساده و بسیطش اینه، توی جامعه هایی که فرهنگ خان و رعیت بوده، کار به یه تحقیرهایی میرسیده و مردم هم قبول میکردن این فرهنگ رو، این فرهنگ رو میپذیرفتن. شب اول هر کی، نمیدونم آدم مثالا رو بگی یا نه، واقعا بوده، خیلی جا نمونه داشته، هر زنی در شب اول زفاف خودش باید میرفته در اختیار خان قرار میگرفته. این یه فرهنگ بوده. هیچ کس هم نمیگفته بده. یک فرهنگی درست میکنن که این فرهنگ یه عده‌ای رو تحقیر میکنه و این تحقیر رو پذیرفتن عیبش اینه. تحقیر میشن به خاطر امکانات مادی، معیار تحقیر و تجلیل، معیار شرافت و حقیر بودن، معیار میشه همین امکانات. اگر قبول کردید اون وقت همین اتفاقات میفته دیگه. و احساس هم میکنن که باید اینطوری باشه. بعدم یه جوری جلوه میدن که آقا اصلا حیات شما به همین نظام وابسته است. فرعون همین رو میگفت دیگه، ان هذه الانهار تجری من تحتی، یعنی چی؟ یعنی حیات شما در اختیار منه، معیشت شما در اختیار منه، این آبی که شما می نوشیدم در اختیار منه، این رود نیل که همه ی حیات مادی شما به او وابسته است، این در اختیار منه. این نگاه طبیعتاً یک دستگاه تفرعنی رو درست میکنه، فرهنگ فرعونیت هم تثبیت میکنن یه جامعه و مردمی که این فرعونیت رو قبول میکنن. خدای متعال میفهمد پیغمبر ما اینجوری نیست، اینطوری نمیمونه. حالا در قبال این دستگاه به این تفرعنی که داره درست میشه که شکل عوض میکرده، یه موقعی جامعه بردهداری ساده بوده، بعد شده مثلا جامعه ارباب رعیتی، حالا در دورهای مختلف با اشکال مختلف تا شکل جدیدش که شکل دموکراسی غربی است. همه همینه، یعنی یه جامعه. الان شما ببینید در دوران دموکراسی غیر از همین دو طبقه تو جهان هستن، جامعه توسعه یافته و نیافته، پیشرفته و عقب افتاده، همون تقسیمه، چه فرقی میکنه؟ هیچ تفاوتی نکرده. به همین مبدا فرعونیت و تفرعون و عرض کنم فساد در روی زمینه. خب در مقابل این فرهنگ تثبیت شده که روش دستگاه‌های عظیم فرهنگی هم شکل می‌گرفته، الان می‌دونید دانش‌های سیاسی شکل گرفته، اینقدر متفکر نشستن همین تئوری رو دارن تو عالم، همین تفکر رو دارن تثبیت می‌کنن، همین نگاه رو دارن تئوریزه می‌کنن که آقا همینه. جامعه جهانی مردم درش دو دستن، مردم صاحب شرافت و تحقیر شده. معیار شرافت و تحقیر چیز همین امکانات مادیه. و اینم میخوان کاری بکنن که ملت‌ها بپذیرند، یعنی این فرعونیت تثبیت بشه. خب در مقابل این جریان انبیای الهی می‌ایستادن برای اینکه این بساط رو تغییر بدن، به هم بزنن و نگذارن این جریان پرستش مادی که برای خودش یه دستگاه درست کرده، فرهنگ در جامعه جهانی، در جامعه‌ها ایجاد می‌کنه، برای اینکه جلوی نفوذ این تفکر رو بگیرن، برای اینکه نگذارن اینها انسانیت و به خصوص جامعه مؤمنین رو تحت سلطه و اشراف خودشون قرار بدن، وارد درگیری می شدن. یکی از مهمترین درگیری هایی که اتفاق افتاده حادثه عاشوراست که عظیمترین درگیری تاریخی حق و باطل در مقابله با همین فساد و فرعونیت هم هست. خدای متعال در این دو سوره به نحوی توفیق این اقدام رو بیان میکند. در سوره فجر به یه شکل خدای متعال میفرماید که والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر و لیل ازای است حرفی زاره که قسم الذی هجر. پیغمبر ما این عالم یه فجری داره، یه لیال عشری داره، یه شفع و وتری دارد. فجرش ظهور امام زمانه، لیال العشرش ائمه است که خدای متعال تو این عالم قرار داده. اینجوری نیست که عالم اینجوری بمونه. درست سیر و شهدا قیام میکنن برای مقابله با تفرعونی که در امت شما شکل میگیره که ادامه همون فرعونیت قبله، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی امپراتوری بنی امیه هیچ تفاوت جدی با امپراتوری ایران و روم نداره، همان تفکر و همان فرهنگه، هیچ فرقی نمیکنه. عرض کردم در مقابل این یه تفکر دیگری وجود داره. اون تفکر این است که همه عالم عالم ابتلاه، تو این عالم ما باید از یک دست بگیریم به دست دیگری بگیریم، با دست دیگر در راه خدا خرج بکنیم این رو. نه اون موقعی که میگیریم معیار شرافت نیست، اگر تونستیم از یه دست بگیریم در راه خدا خرج بکنیم، اون وقت به شرافت میرسیم، اون وقت به مقام قرب میرسیم. این تفکر موجب میشود که آدم هر امکانی که به دست میاره این امکانات رو سعی میکنه در راه خدا خرج بکنه. این تفکر ایجاد روحیه انفاق و گذشت و ایثار میکنه، به خلاف اون تفکر. اون تفکر تفکری است که در انسان روحیه استیثار و دیگران رو قربانی خود کردن و امکانات رو جمع کردن فراهم میکنه. دو تا تفکره، دو تا فرهنگه. فرهنگی که میگه خدای متعال عالم رو آفریده، این عالم رو به همه بساط این عالم داره ابتلاست. اگر ما با اختیار خودمون مسیر حق رو انتخاب کردیم و بخ رشد میکنیم، و اگر مسیر باطل رو انتخاب کردیم زمین میخوریم، هلاک میشیم. این تفکر یه تفکری است که معیار شرافت در اونجا امکانات نیست، معیار حقارت هم فقدان این امکانات مادی نیست. معیار شرافت و حقارت این است که تو این دنیا انسان بندگی خدا میکنه یا بت پرستی میکنه، اسیر نفس و دنیا و امکانات، یا نه از اینا عبور کرده و مشغول به بندگی است. اون تفکر حاصلش ایثاره. اون کسانی که این امکانات رو میگیرن، این امکانات رو به اندازه‌ای که خدا بهشون داده، این امکانات رو بهش دل نمیبندن، تعلق پیدا نمیکنن، همین امکانات رو خرج دیگران میکنن، نه شرافت پیدا میکنن تو این فرهنگ. خب اگر این تفکر حاکم شد، انسان امکانات دیگران رو به سمت خود نمیکشد که هیچ، امکانات خودش هم خرج دیگران میکنه. این دو تا نگاهه، دو تا نظام توش پیدا میشه. در یه نظامی آدمهایی سعی میکنن همه امکانات رو به سمت خودشون جمع بکنن، خودشون بیشترین قدرت، بیشترین ثروت، بیشترین اطلاعات رو داشته باشن، همه قدرت عالم رو مسخر خودشون بکنن. در نگاه دیگه اینجوری نیست، تلاش میکنن هر چه خدا بهشون داده، اگر عزت، اگر مال، اگر آبروس، در مسیر خدا خرج بکنن و از طریق خرج کردن این امکانات شرافت پیدا بکنن. نمیشه دو تا جریان که قرآن مکرر از این صحبت میکنه، یعنی سراسر قرآن پر است از این جریان. یک طرف جریان ایتاء زکات، یک طرف جریان ایثار انفاق، یه طرف جریان است فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، در امکاناتشون حقوقی برای دیگران قائل هستند. ينفقون فی سبیل الله یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه است، و امثال این آیاتی که در قرآن هست. یک طرف هم اینجور نیست، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما. امکاناتو خرج خدا نمی کردید، همه امکاناتو جمع می کردید، دل می بستید به این امکانات، نتیجه این می شد سهم دیگران هم به سمت خودتون می کشیدید. این دوتا جریانه، یه جریانی که اون کس که ندارد حقیر است و من که دارم شریفم، شأنش اینه که در مقابل من کوچک باشد. این تفکر الان بر جهان حاکمه، اونا برای خودشون حق مدیریت بر جهان قائلن، اونا ملت‌های دیگر وحشی میدونن، خودشون رو متمدن میدونن، حق سلطه برای خودشون قائلن و اینو میخوان تبدیل کنن به یه فرهنگ پذیرفته شده. همون کاری که فراعنه میکردن، خوانین میکردن، سلاطین میکردن، همون کار دیگه ای نیست. یک طرف اینجوریست، کارش اینه امکانات رو جلب میکنه. رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم و یهد علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. اینا کسانی هستن که یمنعون الماعون، آب از دستشون نمیچکه، کمترین خیر رو منع میکنن. اون کسی که تکذیب به دین میکند، تکذیب به توحید میکنه، مسیر انبیا رو تکذیب میکنه. رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، این به جای اینکه ایتام رو اکرام بکنه تحقیر میکنه، به جای اینکه امکاناتی که بهش دادیم خرج دیگران بکنه، ولا یعز علی طعام المسکین، این به جای اینجوری خرج کردن آب از دستش نمیچکه. این دو تا جریانه، دو تا فرهنگه، دو تا تفکره. یک تفکری که عالم رو عالم ابتلا میدونه برای رسیدن به خدای متعال، یک تفکری که امکانات عالم براش میشه است، به اونها دل میبنده، دنیا پرستی رو اقامه میکنه، تو خودش دنیا پرست میشه، فرهنگ دنیا پرستی هم اشاره میده. در این دوتا معیار تحقیر و تجلیل، معیار شرافت و کرامت متفاوت میشه. وقتی جبهه حق در مقابل اون جبهه باطل میسته، سید الشهدا برای اینکه جلو این تفرعون رو بگیرن و نگذارن مسیری که حضرت باز کردن دوباره برگرده به همون مسیر دنیا پرستی و همون فرهنگ تفرعون حاکم بشه، دوباره داستان بنی امیه و بنی عباس و اینا پیش بیاد، حضرت آمدن وسط میدان، خدا متعال به پیامبر فرمود پیغمبر ما این خطای محاسباتی مبدا فساد شد، ما هم ریشه همه اونا رو زدیم. ان ربک لبالمرصاد، در کمین اون کسانی که بخوان همین بساط رو دوباره تکرار کنن نشسته ایم. این داستان داستانی است تکرار میشه، ما هم ان ربک لبالمرصاد. بعد خدای متعال با یه نگاه واسعتری ببینید این داستان تفرعون و ریشه این تفرعون و برخورد خدای متعال، بعد این برخورد ادامه پیدا میکنه. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، همه این بساط جمع میشه و جا ربک والملک صفن صفن، قیامت میاد و حضرت حضوری در محشر پیدا میکنند و ملائکه هم صف در صف میستند و جی یومئذ به جهنم یومئذ یتذکر الانسان و انما له ذکر، جهنم رو هم میارن. این آدمایی که طغیان کردن در امت تو اون وقت متذکر میشن که باختن قافیه رو و انما له ذکر دیگه فایده ای نداره. یقول الانسان یا لیتنی قدمت لحیاتی، ای کاش برای این آخرتم کاری کرده بودم. فرصت دنیا فرصت تفرعون نبود، فرصت رسیدن به خدای متعال بود. میفهمد دیگه فرصت گذشته. فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، احدی مثل اون انسانی که تو امت تو تفرعون میکند و مسیر هدایت تو رو میخواد سد بکنه، کور بکنه راه بندگی رو، مثل او عذاب نمیکنه. این انسانی که انسان خاصی است، هیچ کسی مثل او بند کشیده نمیشود، هیچ کسی مثل او عذاب نمیشه تو صحنه قیامت، این همون انسانی است که تفرعون در امت نبی اکرم میکنه. همه فرعونه تاریخ عقوبت میشن، اما اونا فرعون موسی کلیم بوده، فرعون در مقابل حضرت عیسی بوده، پیامبر گرامی آمده یک دینی رو اقامه بکند، همه بشر رو هدایت بکنه، کافتن لناسه، مقابل او تفرعون کرده یک کسی. حضرت میفهمند ما اینجوری گرفتارشون میکنیم. حالا سید الشهدا که خدای متعال ایشونو به نبی اکرم عطا کردند و داستان ایشونو نبی اکرم داستان اسماعیل ذبیح الله و حضرت عیسی حضرت ابراهیم خلیله، ایشون اومده تو میدان برای اینکه این مدار رو برگردانه. به پیغمبرش خدا متعال فرمود اشکالی شما نگران نباشید، این مسیر مسیر فرائنه قبلی است، نتیجه هم همون نتایجه، هم در دنیا فسب علیهم ربک صوت عذاب، هم در آخرت وجیء یومئذ به جهنم یومئذ. این داستان هست و تردیدم نکنید، عالم که همین امکانات ظاهری نیست که، یه امکاناتی خدای متعال به شما داده، شما این امکانات رو ببین، این امکانات در خدمت شماست، این امکانات در خدمت قیام سید الشهدا علیه السلام و الفجر و لیال نعش و شفع و لبر، به خصوص فجر اگر به ظهور امام زمان تفسیر بشه، میدونید از امکاناتی که خدای متعال به سید الشهدا داده در مقابل شهادت، ائمه ایست که از نسل ایشون هستن که اینا کار عالم رو میسازن که آخرشون وجود مقدس امام زمان علیه السلام. فجر عالم که ظهوره مزد سید الشهداست. و بعدم در پایان میفهمد و اما یک فتح دیگری برای حضرت اتفاق میفته، غیر از این که کار سید الشهدا منتهی میشود به فجر عالم و عالم رو به ظهور میرسونه و بساط این تفرعون جمع میشود، ما با تازیانه عذاب این فرائنه رو میزنیم، غیر از این یک پیروزی دیگری نصیب سید الشهدا و اصحاب و شیعانش میشه که آیه تفسیر شده دیگه در روایات، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کسی که اینجوری نگاه میکنه از هر جهت میبینه، اصلا تو این نگاه، تو این تصویر، تو این فضایی که قرآن مجسم میکند، 100% سید الشهدا پیروزن دیگه. سید الشهدا به میدان آمدن، این بساط فرعونیت و فساد و استکباری که در طول تاریخ بوده و در امت حضرت هم دوباره این بساط میخواد شکل بگیره، که از این فرعونیت این امت از اون تفرعون امم دیگه خیلی سنگین تره. یهود این امت از یهود امت حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام خیلی بدترن. حضرت مقابل این تفرعون و این فرهنگ که از دنیاست، معیار شرافت و حقارت امکانات مادی است، با این میخوان آدم رو اداره کنن، فرهنگ درست بکنن، حاکم و محکوم درست بکنن، ارباب و رعیت درست بکنن، سلطان و رعیت درست بکنن، با هر فرهنگی، با هر ادبیاتی، ولی اساس همین اساسه دیگه، با هر ادبیاتی میخوان این فرهنگ اصل بودن دنیا و دنیا پرستی و همه شرافت ها رو به دنیا برگردوندن، همینو میخوان بس بدن. حضرت هم میخوان بگن نه، شرافت در بندگی خداست. معیار این است که انسان تو این فضا بندگی بکند. این بساط رو خدای متعال درست کرده برای بندگی. عده‌ای از کنم با شفاعت و دستگیری و فداکاری، عده‌ای هم به گونه دیگه، همه باید برسن به خدای متعال. این داستان داستان هدایت انسان به سوی خداست. اون کسی که بخواد مدار عالم رو برگردانه به مدار هدایت، به مدار نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، سید الشهدا است. در صدر و ذیل سوره خدای متعال پیروزی سید الشهدا رو توضیح میده. بعدم داستان تفرعون تاریخی و ریشه این فرعونیت و تدبیری که خدای متعال برای عرض کنم از بین بردن این جریان تفرعون و فرعونیت دارد، که هم در دنیا ان ربک لبالمرصاد، هم در آخرت وجیع یومئذ به جهنم یومئذ. تو این نگاه جامعه پیدا سید الشهدا برد مطلق دارد. در سوره کهف از یه زاویه دیگری بحث شده، عرض کردم مقدماتش همینه. انا جعلنا ما على الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا و انا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا. این بساط جمع میشه، این زینت دنیا نمیماند، مثل همین که کلا اذا دکت الارض دکن دکا، این بساط برچیده میشود. همه این بساط برای رشد انسانه، برای اینکه انسان ها احسن و عملا بشن. یه عده میان فرعونیت میکنن، نمیذارن این مسیر صحیح پیش بره. بعد خدای متعال داستان اصحاب کهف رو پیش میکشد که آقا یه در مقابل این جریان یه عده جوان مردان و فتیتون آمنو بربهم، یه جوان مردانی هستن که اینا ایمان به پروردگارشون دارن، نمیخوان این مسیر بت‌پرستی و شیطنت و فرهنگ بت‌پرستی بر جهان حاکم باشه. اینهایی که میخوان تو این مسیر حرکت بکنن، اینها تو چند مرحله باید عمل بکنن، یکی اعراض، یکی پناه بردن به کهفه. میفهمد ما برای امت شما هم همین مسیر رو قرار دادیم. درسته مسیر تفرعونی حاکم میشه، میان میگیرن، کار دست به دست میشه، میفته به دست بنی امیه و بنی عباس و دیگران و امپراتوری عثمانی و بعدم همین جریانی که شما مسلط در جهان میبینید. این جریان مسلط در قبالش یک جریانیست، فتیتون، یه جوان مردایی هستن برمیخیزن. اینها نیاز دارن به این که یک پناهگاهی براشون باشه. سید الشهدا علیه السلام اون پناهگاهیست، اون جریانیست، عاشورای سید الشهدا اون کهفیست که همه موحدین عالم وقتی نمیخوان تسلیم دستگاه شیطنت و دنیا پرستی و فرعون ها بشن، باید پناه به این پناهگاه ببرن. و این پناهگاه یه پناهگاهی است که حتما اونا رو به مقصد میرسونه. اگر اصحاب کهف وقتی وارد کهف شدن 300 سال اونجا در آرامش بودن و موندن، داستان سید الشهدا داستان دیگری است، خیلی عجیب تر از اوست. یه کهفی است که اونهایی که به اون کهف پناه ببرن تا عصر ظهور و رجعت پیش میبره. داستان سید الشهدا داستان کهف امت است در مقابل جریان بت پرستی، در مقابل جریانی که یک فرهنگ مادی رو میخواد بر جهان حاکم کنه. حضرت پناهگاه اونایی هستن که نمیخوان زیر چتر شیطان باشن. حضرت اونها رو در پناه خودش حفظ میکنه تا میرسونه به عصر ظهور. نتیجه ورود به این پناهگاه هم اینه، به تعبیر قرآن، رسیدن به رحمت و رشد و از کنم رفق و معیشت عمران هست. همه اینها در پناه بردن به این کهف است. البته دو دوران داره این دیگه، یک دوران داره که دوران به حسب ظاهر دوران هدنه است به تعبیر آیات روایت ما، دورانی است که دوران تقیه و دوران در از کنم به حسب ظاهر دوران غلبه دولت باطله. یه دورانی هم داره که این کهف عالم رو میبره به اصل ظهور میرسونه. تا داستان سیر و شهدا همینه دیگه. عالم رو سیر میده تا عصر ظهور و رجعت و قیامت که ایام الله هن و دوران غلبه است. پس بنابراین از این زاویه اگر کسی نگاه بکنه داستان رو، داستان سید و شهدا داستان پناهگاه شدن برای همه موحدین عالمه. همه موحدین عالم از یک منظر بالاتر اگر نگاه بکنید از اول تا آخر برای اینکه بتوانن از این عالم سالم عبور بکنن و بساط شیطنت، بت‌پرستی، شرک یک بساط بسیار سنگینی است که همه رو دعوت میکنه به همین دنیا و بعد تو این دنیا یه نظامی درست میکنه، فرهنگی رو تثبیت میکنه، سعی میکنه همه زوایای زندگی بشر رو بپوشونه، مدل زندگیشون، شیوه حیاتشون، درکشون از زندگی رو تغییر بده. در مقابل او خدای متعالی یک پناهگاه تاریخی قرار داده. اون پناهگاه تاریخی وجود مقدس سید الشهداست و فرهنگ عاشوراست. لذا فرهنگ عاشورا هم از دلش اعراض و رویگردانی از دستگاه باطل بیرون میاد، هم مقاومت و درگیری و بعد هم از دل فرهنگ عاشورا اصل ظهور و سازندگی و ایجاد یک جامعه دینی و یک جامعه و یک حیات طیبه. همه اینها ثمره کار سید الشهدا علیه السلام هست. بنابراین اگر میبایست جبهه حق و باطل از این آمیختگی پیدا شده، اختلاطی که پیدا شده که تو این اختلاط مؤمنین خسارت میکنن، مؤمنین اخلاقشون، فرهنگشون خدای نکرده متمایل به کفار میشه، مثل اونها زندگی میکنند، اگر بخوان نجات پیدا کنن راهش عاشوراست. فرهنگ عاشورا فرهنگیست که میتواند جامعه مؤمنین رو عبور بده، برساند به یک جامعه ایمانی کامل و تمام عیار. پناهگاه خوب این دورانه و از فرهنگ عاشورا هم فرهنگ اعراض و براءت در میاد، هم فرهنگ عرض کنم درگیری و صف و قتال و شکل‌گیری جامعه مؤمنین و جامعه بر مدار حیات طیبه و همه اینها به دست میاد که سیرش در زیارت عاشورا توضیح داده شده که چجوری جامعه موحدین حول امام شکل میگیره. و اگر کسی در پناه سید الشهدا علیه السلام قرار گرفت و به این حسن پناه برد، از همون لحظه‌ای که پناه میبرد در امنیته، از همون لحظه‌ای که پناه میبرد در رفاه، از همون لحظه‌ای که پناه میبرد غرق در نعمت میشه. ولو اینکه به حسب ظاهر هم این جامعه مبتلایی باشن، جامعه موحدین ولو اینکه به حسب ظاهر مبتلا باشن، غرق در بهجت توحیدن، غرق در آزادی از همه تعلقات و بندگی خدای متعال هستند. هیچ اسارتی ندارن، هیچ رنجی ندارن. این فقط در بهشت نیست که لایمسهم فیها از کنم نصب ولا لغوب. هر کی وارد وادی توحید شد، باطن وادی توحید لایمسهم فیها نصب ولا لغوب. بله یه رنجهای ظاهری است. از این عنایت بکنید، فرهنگ عاشورا یه ظرفیتی دارد که اگر ما رو سرمایه گذاری بکنیم، می شود بر اساس او جامعه مؤمنین رو از عرض کنم منحل شدن، از استحاله، از مستهلک شدن در جامعه کفار، از آمیختگی با جامعه کفار در این دوران عبور داد تا برسیم انشاءالله به دوران غلبه حق و جدا شدن صفوف از هم در اصل ظهور و رجعت و قیامت انشاءالله. امیدواریم که خدای متعال این توفیق رو به مؤمنین بده، به ما بده که بتونیم ذیل عاشورا حرکت بکنیم و همه زندگی خودمون رو و همه حیات خودمون رو ذیل عاشورا شکل بدیم، جامعه عاشورایی باشیم دیگه. بعد از عاشورا توقعی که از مؤمنین هست این است که این صف‌بندی که تو عاشورا شکل گرفته ببینن، بفهمن، بشناسن جبهه مقابل رو، موضع گیری کنن، آمیخته نشن، یک جامعه مستقل ذیل از کنم عنایت سید الشهدا به ولایت سید الشهدا برای خودشون شکل بدن. اون چیزیست که از دل عاشورا بیرون میاد. حالا دیگه مجال نیست میخواستم این موقع عرض بکنم، ان شاءالله فرصت دیگری. و انقلاب اسلامی هم یکی از جلوه های همین عاشوراست، کارش همینه، کارش عبور دادن جامعه مؤمنین از فتنه های آخرالزمانی و فتنه های پیچیده از کنم تمدن مادی مدرن هست، انشالله به سمت ظهور حضرت و آثارش هم انشالله داره آشکار میشه دیگه، حالا مجال نیست که من عرض بکنم، واقعا داره آشکار میشه، داریم عبور میکنیم از خیلی از مسائل. یه موقعی من عرض کردم که یه موقعی کسی 40 سال قبل تو این دنیا از دنیا رفته باشه الان سربرداره، میبینه اوضاع عالم عوض شده، درگیری شرق و غرب تبدیل شد به درگیری اسلام و کفر، با فروپاشی اردوگاه شرق شد اسلام و از کنم سرمایه‌داری، اردوگاه سرمایه‌داری، بعد یک کمی کار پیش رفت، یک تجزیه‌ای در درون دنیای اسلام اتفاق افتاد به ادبیات حضرت امام بین اسلام امریکایی و اسلام ناب، جبهه مقاومت و مکتب اهل بیت و جبهه دوم، و الان هر کسی سر در دنیای اسلام کنه به وضوح می‌فهمد که این دو جبهه هستند. و حالا شما ببینید طبیعتاً شده یک طرف جامعه جهانی به اضافه جریان وابسته به غرب در دنیای اسلام، چه متحجرینشون چه توسعه گراهاشون، و یک طرف هم شده جریان تشیع، جریان مکتب اهل بیت، جبهه مقاومت و فتوحاتی که خدا برای این جبهه درست کرده، که عرض کردم هم یک طرف فروپاشی شرق است، یک طرف این برخورد تمدنی وسیع، یک طرف تجزیه در درون دنیای اسلام و روشن شدن صفحه حق و باطل در درون خود دنیای اسلام، جبهه نفاق و جبهه ایمان در درون خود دنیای اسلام، و بعد غلبه‌ای که داره واقع میشه و موازنه‌ای که داره تغییر میکنه. شما این الان خدای متعال ما رو نصرت کرده به روب، هم غرب به شدت مرعوب است از ما. شما به ظواهر قدرتشون نگاه نکنید. من یادم از وقتی این امریکایی‌ها رو گرفته بودن در خلیج اسیر شده بودن، من قیافه اینها رو که میدیدم برام واضح بود که اینا نمیتونن با ما بجنگن. آدمایی که اینقدر مرعوبن و میترسن، اینو خود غربم میفهمه، با اینا که نمیشه بجنگی. در درون دنیای اسلام هم اینه، یه عده این جریان نفاق در دنیای اسلام هم تو موازنه فرهنگی هم در موازنه نظامی به دیگران ما رو به حساب نمی آوردن. یه موقعی اخوانی ها اصلا برای ما حساب با نمی کردن. تو عرض کنم فضای فرهنگی دنیای اسلام و دیگران، جریان سلفیت و جریان عرض کنم جریان داعش و امثال اینها، این جریان تکفیری ها برای ما حساب باز نمی کردن. اولی که آمده بودن نظر مبارکتون است، خط نشان می کشیدن، خیال می کردن با یه هی میشه جامعه شیعه رو عقب بزنی و بگیری، و الان اینجوری نیست، واقعا به شدت موازنه تغییر کرده، اونا به شدت از ما حساب میبرن، حساب کار دستشون اومده. هیچ وقت تو تاریخ جبهه ایمان در درون دنیای اسلام اینقدر مقتدر نبوده، هیچ وقت برای ما اینقدر حساب باز نمیکردن. الان جریان کفر جهانی به زمینه جریان همسوی با کفر در دنیای اسلام، همگراهای با کفر، عرض کردم چه توسعه گراهاشون چه متحجرینشون، همه یه طرف ایستادن و به شدت موازنه به نفع ما در حال تغییره. میدونید امشب شب 12 محرم امام رضوان الله تعالی، حرکت خودشون رو فردا مثل فردا شروع کردن دیگه، روز 12 امام روز 12 نهضت خودشون رو آغاز کردن، 12 محرم 15 خرداد 12 محرم بود. این حرکتی که امام در ادامه عاشورا با فرهنگ عاشورا شروع کردن، از دل این فرهنگ توجه به سید الشهدا و عزاداری یک انقلاب عظیم، یک جامعه دینی، یک حکومت دینی رو به پیش. بله ضعفم داریم، ان شاءالله این ضعف‌ها رفع میشه، باید هم رفع بشه. بیان نقطه قوت‌ها به معنی انکار نقطه ضعف‌ها و اینکه ما باید آسیب‌های خودمون رو رفع کنیم نیست، ولی بزرگ نمایی نقطه ضعف ها به طوری که این نقطه قوت ها نادیده گرفته بشه، این ظلمه. حقیقتا یک جریان رو به پیش بر محور عاشورا شکل گرفته و صف بندی هم همون صف بندیه. ما نباید این انقلابی که ادامه عاشوراست مستحیلش بکنیم در درون تمدن غرب. الان مشکل ما همینه، یک تفکر، یک فرهنگ که به نحوی اون فرهنگ تمدن مادی درش پذیرفته شده است در صف‌بندی‌ها و تبیین موازنه قدرت و تجلیل و تحقیرها که اندهو رو پذیرفتن که بله عالم مدیری داره، بعد اون مدیر رو به رسمیت شناخت. قبول دارن که قدرت اون طرفه، ثروت اون طرفه، امکانات اون طرفه، ما باید مسیر خودمون رو به اون سمت قرار بدیم. اینو قبول کردن، حالا میخوان تبدیل کنن به یه برنامه‌ریزی، ریل گذاری کنن برای اینکه ما هماهنگ با جامعه جهانی بشیم، همسو بشیم با جامعه جهانی. خب این همسویی یعنی همسویی با همون فرهنگ، همسویی با جریان فرعونیت. به هیچ وجه مؤمنین تو طول تاریخ مجاز نبودن که همسو بشن. از اعراض شروع میشه تا عرض کردم موضع گیری و درگیری و صفبندی و جهاد و همه اینا هست. الان هم واقعا داستان ما داستان همینه. مسیر انقلاب اسلامی بر مدار فرهنگ عاشورا باید پیش بره. فرهنگ عاشورا همین فرهنگ دیگه، نگاهش به جهان نگاه دیگریست. بر اساس این نگاه یک مقاومت جدی اتفاق افتاده. ما ذیل او در کهف امام حسین باید این دوران رو بگذرانیم، دوران درگیری و دوران به اصطلاح سختی رو بگذرانیم، انشاءالله به فتوحات قطعی نزدیک بشیم. و این حرکت هم حرکت رو به پیشه، کاملا واضحه، کاملا باید امیدوار بود به آیندهش. واضح هم است ما هر چه پیش رفتیم موازنه قدرت به نفع ما تغییر کرده. حالا مسائل منطقه به جهان رو هر کی خوب با دید باز تحلیل کنه کاملا میفهمه که الان هم به شدت توازن به نفع جبهه مقاومت در حال تغییره و یک موج گرایش به مکتب اهل بیت در درون دنیای اسلام در راهی که انشالله وقتی فشارها کم بشه این موج خودشو نشون خواهد داد. نمونه شو شما تو نیجریه میبینید، یه نمونه است. شما برید قبل از انقلاب اسلامی همین نسبت کمی رو، نمیگم غلبه فرهنگ رو نمیخوام بگم، همین نسبت کمی رو ببینید، ببینید چقدر تفاوت کرده در مثل نیجریه. یه نمونه است، بقیه جای دنیا همینطور هست انشالله.